لطفاً انجیل یوحنا باب 1 رو باز کنید و در کنارش لوقا باب 6 رو هم باز نگه دارید، چون آیات امروز ماست. سازمان خدمتی رویای جهانی سازمانی فوق‌العاده است. اونا دهه هاست که در فقیرترین کشورهای دنیا به فقرا و به ویژه به کودکان کمک میکنن و واقعا دارن زندگی میلیون ها کودک رو عوض میکنن. اما هفته پیش هفته سختی داشتن. دفتر مرکزی اونا در سیاتل واشنگتن، جایی که ازدواج همجنسگراها قانونیه. اوایل هفته اونا تصمیمی در خط مشیشون گرفتن و به دنیا اعلامش کردن. تصمیم اولیه صبح دوشنبه اعلام شد، وقتی که رئیس سازمان ریچارد استرن گفته که گرچه اونا نمیخوان درباره موضوع جدایی برانگیز ازدواج با همجنس جهتگیری کنن، اما تصمیم گرفتن که از این به بعد به استخدام مسیحیان همجنسگرایی که در ازدواج قانونی با همجنس هستن و اجازه بدن، خط مشیشون رو تغییر دادن. عکس‌العمل‌ها فوری و فراوان بود. فرانکلین گراهام فوراً بیانیه‌ای صادر کرد به این شکل: امروز از شنیدن خبر تصمیم رویای جهانی برای استخدام کارمندان همجنسگرا غافلگیر شدم، و در ادامه دلایلش رو توضیح میده. جان پایپر هم یه مقاله نوشت که چیز جدیدی نیست. جان مقاله های زیادی مینویسه، ولی این مقاله به طور ویژه درباره این تصمیم بود. او توضیح داد که چطور این تصمیم قلب انجیل رو نادیده میگیره. آلبرت مهلر هم مثل بقیه نظرش رو ارائه داد. بعضی ها از مردم خواستن حمایت مالیشون رو از رویای جهانی قطع کنن، که معنیش اینه حمایت مالیشون رو از اون بچه ها قطع کنن، چون از این نوع سازمان هاست که میتونین سرپرستی بچه ای رو انتخاب و از نظر مالی حمایتش کنین. پس گرفتن حمایتتون از رویای جهانی یعنی اون بچه دیگه کمک مالی رو که شما قول داده بودین رو دریافت نخواهد کرد. پس این خشم و اعتراض خیلی ها رو در میان وبلاگ نویسا برانگیخت، چون تصمیم سازمان داشت منجر به عذاب کشیدن بچه‌ها می‌شد. راشل هلت ایونز، یه وبلاگ نویس انجیلی، متنی نوشت و تغییر خط مش رو تحسین کرد و انجیلی‌ها رو به خاطر واکنش اغراق‌آمیزشون ملامت کرد و از مردم تقاضا کرد که به حمایتشون از بچه‌ها ادامه بدن. او نوشت: غم‌انگیزه که چطور وسواس فکری انجیلی‌ها نسبت به همجنسگرایی از کنترل خارج شده. تعداد کثیری از الهی‌دان‌های آماتور مجهز به کیبورد و موس به طور مفصل در بخش کامنت های خیلی از این وبلاگ ها به هم القاب مختلف میدادن و نظرهایی هم رد میکردن و همدیگر رو محکوم و طرد میکردن. اگه این قضیه رو پیگیری میکردین، دیدنش واقعا آزاردهنده بود. پس در صبح پنجشنبه، وقتی که به نظر میومد اوضاع آرومتر شده، سازمان رویای جهانی تصمیمش رو پس گرفت و برگشت به خط مشی گذشتش. اونا بیانیه‌ای نوشتن به این شکل: دوستان عزیز، دفتر مرکزی رویای جهانی در آمریکا رسماً تصمیم اخیر خود درباره خط مشی نحوه استخدام را پس گرفته. دفتر مرکزی اعلام می‌کند که ما اشتباه کردیم و تصمیم به بازگشت به خط مشی دیرینه خود، شامل پرهیز جنسی برای تمام کارمندان مجرد و وفاداری به عهد کتاب مقدسی بین زن و مرد داریم، و در ادامه باز عذرخواهی میکنه. عکس‌العمل‌ها باز فوری و فراوان بود. یه نفر نوشته بود: شکر بر خداوند، ما از این تصمیم رویای جهانی ناراحت بودیم، چون به تازگی شروع به حمایت از دختری در آفریقا کرده بودیم و حالا باید براش توضیح بدیم که چرا قصد داریم از طرق دیگه او رو حمایت کنیم. خدا رو شکر که اونها به تصمیم کتاب مقدسی رسیدن. و یه نفر زیر این پست کامنت گذاشت: اونا به تصمیم کتاب مقدسی نرسیدن، اونا توسط انجیلی ها مجبور به این کار شدن، تو داری خداوندت رو برای زورگویی شکر و سپاس میگی. و یه نفر دیگه نوشت: امروز روز غم‌انگیزیه. رویای جهانی رسما به میلیون‌ها نفر در جامعه LGBT گفت که اونها ارزش مسیح رو ندارن. میخوام بدونم عیسی چی فکر میکنه وقتی سازمان‌های بزرگ مسیحی به این ایمانداران متحد پشت میکنن. همجنسگرای مسیحی بودن یعنی باید واقعا به عیسی متحد باشی، چون تمام کاری که عیسی میکنه اینه که بهت جفا میرسونه. و این قضیه همین جور ادامه پیدا کرد. دوستان، این موضوع سختیه. تمام این موضوع سخته، چالش برانگیزه، چون لایه‌های قابل بحث داره. فقط یک موضوع مشخص نیست، پیچیدگی هر کدوم از این لایه‌ها گیج کننده است. ما در مورد انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بعضی از این انسان‌ها کسایی هستند که ما می‌شناسیم و دوستشون داریم. بعضیامون داریم در مورد اعضای خانواده‌مون صحبت می‌کنیم و با این حال درباره ایدئولوژی بحث می‌کنیم. درباره ایده‌ها و افکار گفتگو می‌کنیم. از کلام خدا گفتگو می‌کنیم و اینا همه در هم تنیده است. چالش برانگیزه، چون حتی تعریف درست واژه ها هم سخت شده. کلماتی که 20 سال پیش میدونستیم معنیشون چیه الان معنیشون عوض شده. مثلا کلمه همجنسگرا معنای لغوی خیلی گسترده ای داره. در اجتماع همجنسگراها به هر کسی که به جنس موافق تمایل داشته باشه تا هر کسی که یه زندگی همجنسگرایانه تمام عیار داشته باشه و بین این دو هم جنسگرا گفته میشه. سبکای زندگی خیلی متفاوت و مختلفی رو در بر میگیره، ولی تنها یک کلمه است که برای همشون به کار میره. بحث‌های زیادی هم درباره ریشه هم جنسگرایی وجود داره. چطور یه نفر هم جنسگرا میشه؟ ذاتی یا اکتسابی؟ مردم دائما این دو کلمه رو برای مقابله با نظر هم استفاده میکنن. دائم به هم میگن، یا این سوال که آیا این افراد میتونه عوض بشن؟ اگر کسی واقعا همجنسگراست میتونه دیگر جنسگرا بشه؟ آیا عوض شدن هنجاره؟ آیا عیسی بیاد مردم عوض میشن؟ اگه مسیحی بشن خود به خود دیگر جنسگرا میشن؟ اینها سوالاتیه که مردم میپرسن و سعی میکنن براش جواب پیدا کنن. هویت هم بخشی از گفتگو میشه، درسته؟ چیزی که 25-30 سال پیش برانگیختگی و رفتار نامیده میشد الان اغلب به عنوان هویت بهش نگاه میشه. مثلا میشنویم که مردم میگن خب من اینطوریم، این هویتیه و همین گفتگو رو سختتر و پیچیده تر میکنه. فردی بودنش کار رو سخت میکنه. همه اینا رو بذارین در کنار این واقعیت که ما الان در دنیای کثرت‌گرا زندگی می‌کنیم. کثرت‌گرایی در جامعه ما حکمرانه. کثرت‌گرایی یعنی همه عقاید معتبر هستند و باید سایر دیدگاه‌ها رو تحمل کرد. متوجه شدین که کلمه تحمل در فرهنگ ما چقدر مهم شده؟ همه عقاید به یک اندازه معتبرن و باید عقاید دیگران تحمل بشه، وگرنه القاب مختلفی به شما داده میشه. پس در این جامعه کثرت‌گرا تمام این سوالات مورد بحث قرار میگیره. و حالا به این گفتگو بر سر مقوله ازدواج رو هم اضافه کنیم. 25 سال پیش مقوله ازدواج در بین این سوالات نبود، ولی حالا در مرکزشه و ما باید مردم متوجه کنیم که از نظر کتاب مقدس ازدواج چه معنایی داره و روی همه اینها باید سیاست رو قرار بدین. میدونین کمی سیاست هم در این موضوع دخیله. الان برای حقوق اولیه انسانی شدیداً رایزنی میشه که من با بعضیاش کاملا موافقم، چون داریم درباره انسانها صحبت میکنیم. ولی این رایزنی ها گاهی فراتر میره و چیزهایی درخواست و تقاضا میشه که من شخصا باهاشون موافق نیستم. من درباره تمام این چیزهای مختلفی که اینجا دربارهشون صحبت کردم نظر شخصی خودم رو دارم. اغلب شما هم در این باره نظرات خودتون رو دارین. حالا من چطور به این نظرات رسیدم خودم هم نمیدونم. همیشه یه نظری درباره این سوالات داشتم. خیلی هاشون رو هیچ وقت بررسی یا مطالعه هم نکردم. و باید بگم اگه امروز من نظر شخصیم رو درباره بعضی از این سوالات بگم ممکنه یه سری دوستامو از دست بدم. پس قصد ندارم نظراتم رو در این باره به زبون بیارم. چون شما نباید اعضای خانواده رو به خاطر یه عقیده از دست بدین. این احمقانه است، ولی در حال وقوعه. چیزی که گیجم میکنه اینه کی دیدگاه ما درباره این موضوع خاص تبدیل به میزان سنجش ما برای مشارکت شده. همین اواخر حدود 30-35 سال پیش این موضوع به گفتگوهای ما اضافه و شروع شد و شکافی بین مردم سرزمین ما ایجاد کرد و شما جزء یکی از این دو گروه شدید، یا مدافع همجنسگراهای ضد همجنسگرایی. اینها کلماتی هستند که ما در قدیم اصلا بهشون فکر هم نمی کردیم، اما الان در یکی از این دو گروه هستیم. در 25 سال گذشته این موضوع شدیداً فرقه‌های اصلی کلیسا رو تحت تاثیر قرار داد. کلیسای انگلیکن درست از وسط به دو دسته تقسیم شد. کلیسای انگلیکن مدافع همجنسگراها و کلیسای انگلیکن ضد همجنسگراها. کلیسای پریزبیتریان هم همینطور. ولی هنوز در پروسه است. کلیسای متدیست درست از وسط. کلیساهای انجیلی مثل ما تا الان از کنارش رد شدیم، ولی فکر نمی کنم این وضعیت به همین شکل باقی بمونه. این هفته که شاهد ورود جامعه انجیلی به این موضوع خاص در رابطه با رویای جهانی بودم، از خشونت و خشمی که طرفین نثار هم می کردن متحیر شدم. راستش دیدم اعضای این کلیسا هم وارد مشاجرات شدن و با خودم گفتم امیدوارم فلانی و فلانی حالا حالاها با هم توی جمع نباشن. بعد با خودم گفتم فکر کنم بوی شریر رو حس می کنم. شریر جدا می کنه. این شکلی از هم جدا می شیم. روح القدس متحد می کنه. و کاری که شریر در همین لحظه داره انجام میده اینه که داره خانواده های کلیسایی رو بر سر این موضوع خاص به دو نیم میکنه. امروز امید من اینه که نشون بدن چطور عیسایی که در ما ساکنه میتونه مانع بشه که این موضوع ما رو از هم جدا کنه. این یه موعظه شبانی برای خانوادمه، چون نگران خودمون هستم. این موعظه برای کسانیه که میگن من متعلق به عیسی هستم، میخوام به عنوان متعلقین به عیسی باهاتون صحبت کنم. این پیغام برای ماهاییه که عضو این خانواده ایم، تا بگم چطور عیسایی که در ما ساکنه میتونه مانع بشه که این موضوع ما رو از هم جدا کنه. اگه دنبال راه حلی، مهم اینه که اول بتونیم مشکل رو درست تعریف کنیم و متوجه بشیم که در کلیسای مشاجرات از کجا شروع میشه و ممکنه دقیقاً اونجایی که شما فکر می‌کنی نباشه. در واقع من فکر میکنم با اون چیزی که اغلب ما فکر میکنیم فرق داره. من فکر نمیکنم مشاجرات بین مخالفان ازدواج همجنسگرا و مدافعانشون باشه. من فکر میکنم مشاجرات ما بین کسانی که بر فیض تکیه میکنن و کسانی که بر حقیقت تکیه میکنن. بذارین توضیح بدم منظورم چیه. بعضی ایماندارا میخوان که بر فیض تکیه کنن. اگه شما یکی از کسانی هستین که در این مورد خاص بر فیض تکیه میکنین، طرز فکرتون اینه که من دوست یا عضوی از خانواده‌ام که همجنسگراست رو دوست دارم و تا آخر عمرم دوستشون خواهم داشت. اونا برام ارزشمندن. اونا عیسی رو نمیشناسن و من بی‌نهایت مشتاقم که به عیسی بله بگن. من واقعا مشتاقم ببینم مسیح زندگیشون رو عوض میکنه. پس هر کاری بتونم میکنم که وارد دنیاشون بشم تا محبتشون کنم و در آغوش بگیرمشون و کنارشون باشم. پس لطفاً برادران و خواهران، هیچ چیزی نگین که باعث بشه اونا فرار کنن. فقط ساکت باشین. مشکل اینه که اگه یکم اضافه تر به سمت فیض بریم، ممکنه از حقیقت دور بشیم و ممکنه وسوسه بشیم که به نام فیض حقیقت رو تحریف کنیم، که خیلی کار خطرناکیه. اما بعضی از شما 3-4 درجه به سمت حقیقت میرین. پس طرز فکرتون اینه که کتاب مقدس اینو میگه و این کلام خداست، پس ما هم همین کارو میکنیم. حقیقت همینه. اما وقتی 3-4 درجه بیشتر به سمت حقیقت میریم، مشکل اینه که از فیض دور میشیم و ممکنه در محبت و اهمیت دادن به مردم کوتاهی کنیم و فیاض نباشیم. لطفاً گوش کنین. من کاملاً با طرز فکر فیض موافقم. اینکه مردمو به سمت پادشاهی خدا محبت کنین، کاملاً موافقم. دقت کنین. من کاملاً با ایستادن بر حقیقتم موافقم. کاملاً موافقم. و مشکل اینجاست که ما تمایل به تکیه کردن به یکی از این دو داریم. میگین 3 درجه تمایل که مشکل نداره. نه، همین 6 درجه تفاوت برای شریر کافیه که وارد بشه و بین ما از ریشه تفرقه بندازه. همینقدر فضا براش کافیه، بیشتر از این لازم نداره. پس چیکار کنیم؟ بذارین ازتون بپرسم که شما به کدوم طرف متمایل میشین؟ به سمت فیض یا حقیقت؟ اکثرتون میدونین به کدوم سمت مایل میشین. بعد جلسه یه زوج میان و میگن من فیضم، این حقیقت، پس میتونیم حلش کنیم. عالیه، چه خوبه که خدا شما رو کنار هم قرار داده. چقدر زیباست، حلش کردیم. نه؟ ولی همه ما تمایل به این کار داریم. تمایل به تکیه دادن به یکی از این دو رو داریم. گوش کنین، فقط چون 3 درجه بیشتر به سمت حقیقت میریم معنیش این نیست که فیض نداریم. ما عاشق فیضیم و چون میریم سمت فیض معنیش این نیست که حقیقت نداریم. ما عاشق حقیقتیم، فقط به یه سمت تمایل بیشتری داریم. ولی همین فضا کافیه که ما رو جدا کنه. اگه راهی باشه فقط یه راه کتاب مقدسیه. ازتون خواستم بریم به یوحنا باب 1:14. آیه زیباس فرزی میگه که چطور عیسی میتونه ما رو متحد کنه. اینطور میگه: و کلام انسان شد. کلام لقب عیساست، لقبی زیبا و عمیق که الان وقت نداریم بهش بپردازیم. او انسان شد، جسم شد و بر زمین آمد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و پر از راستی. میگین پر دوم در آیه نوشته نشده. واژه پر هم برای فیض هست و هم برای راستی. پس میتونیم بگیم پر از فیض و پر از راستی. منظور او هم همینه. وقتی عیسی اومد پر از فیض و پر از راستی بود. میدونیم واژه پر در یونانی به چه معنیه؟ به معنی پر. کامل. الان بهتر توضیح میدم. پسر ما کامرون هر از گاهی از کالج به خونه میاد. اون بازیکن فوتباله و خوردن رو دوست داره. پس ما اونو به رستورانی میبریم که مکان مورد علاقش روی کل کره زمینه و اون دوتا ساندویچ خیلی بزرگ سفارش میده. دوتا ساندویچ خانواده و اولی رو اینطوری میخوره. دفعه پیش بهش گفتم که هیچ وقت حالا ساندویچشو موقع خوردن پایین نذاشته. اون نمیخواد وقت تلف کنه و بعد دومی رو بر میداره. هر از گاهی یکی دو لقمه باقی میمونه و اون به پشت تکیه میده و میگه
پر شدم.
همون واژه است.
پر شدم.
اگه میخوایم بدونی این کلمه معنیش چیه، امروز بعد از کلیسا بریم به اون رستوران و دوتا از اون ساندویچ ها بخریم و هر دوتاشو بخوریم و وقتی خوردیم و به عقب تکیه دادین دیگه پر شدین.
دیگه پر شدین.
پر شدن رو حس میکنین. و عیسی هم داره میگه من پر از فیض و پر از راستی هستم. گوش کنین دوستان، فیض و حقیقت متضاد هم نیستن. فیض و راستی از هم مجزا نیستن. فیض و راستی هر دو مسیح هستن و با هم هستن. اگر عیسی دیروز امروز و تا ابد همان است و اگر عیسی از لحظه ایمان در ایماندار ساکن میشه و اگه بهش اجازه بدیم او خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، او خودش رو از طریق ما پر از فیض و پر از راستی آشکار میکنه. دوستان اگه میخواین کنار هم بمونیم باید پر از فیض و پر از راستی باشیم. این ممکنه چون عیسی در ماست که پر از فیض و پر از راستیه. وقتی تسلیم او میشیم این اتفاق میفته. میگین لطفاً یکم بیشتر توضیح بده. الان براتون توضیح میدم. بریم به لوقا باب 6:37. این آیه امروز ما از سری پیغام های انجیل لوقاست. لوقا باب 6:37. وقتی برای پیغام آماده می شدم و این بخشو می خوندم، سعی می کردم ببینم خدا می خواد چی به شما بگم، ولی جمع جور نمی شد. از طرف دیگه حواسم به وبلاگ‌ها و ماجرای رویای جهانی بود که خدا در قلبم گذاشت. ازت می خوام درباره این اتفاق صحبت کنی. برگشتم به آیات و متوجه شدم که اولین قسمت این متن درباره فیض و قسمت دومش درباره راستیه. و وقتی همه رو کنار هم قرار بدیم، عیسی به ما نشون میده اگه تسلیم او بشیم چطور میتونیم پر از فیض و پر از راستی زندگی کنیم. پس با فیض شروع میکنه. بیایم بخونیمش. آیه 37 از لوقا باب 6. داوری نکنید. میگه دست از داوری بردارین. این یه جمله امری زمان حاضره. داره به ما فرمان میده دست از این کار برداریم. این عبارت حال استمراری هم هست. پس ترجمهش میشه دست از داوری کردن بردارین. داوری نکنید. واژه داوری در یونانی کرینو است که واژگان انتقاد کردن، نقد در انگلیسی از اون گرفته شدن. او داره عادت داوری کردن مداوم و من میکنه. او میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. محکوم نکنید، این هم امریه. تا محکوم نشوید. او میگه داوری و محکوم نخواهید شد. از این حرف دو منظور داره. اولی اینکه داوری شما با فیض من پوشیده شده، پس لطفا این فیض رو با دیگران در میون بذارین. شما به خاطر کاری که من براتون کردم از داوری رهایی پیدا کردین، پس لطفا دست از داوری دیگران بردارین. دومین منظورش اینه که خدای پدر قصد نداره فرم درخواست بگیره برای جایگاه قاضی. این جایگاه پر شده. ما یه قاضی داریم، اسمش عیساست. او داوره. او داره میگه من به قضیه داوری رسیدگی میکنم. پس دست از داوری دیگران بردارین. دست از محکوم کردنشون بردارین. میدونم بعضیاتون داریم فکر میکنین اگه پیت میگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است و در ما ساکنه و اگه بذارم خودشو از طریق من آشکار میکنه، این یعنی او مردمو از طریق من داوری میکنه. داریم بهش فکر میکنین، نه؟ میفهمم چرا باید همچین فکری بکنیم. نتیجه گیری منطقیه، اما غلطه. دلیلش رو الان نشونتون میدم. عیسی دوبار میاد، درسته؟ در آمدن اولیه او در یک آخر اومد، بعد روی صلیب رفت و بعد قیام کرد و به آسمان صعود کرد و یه روز بر میگرده، بازگشت ثانوی، و ما بینش زمان حاله، جایی که من و شما زندگی میکنیم. یه پسر و یه دختر کشیدم. نقاشیم بد نبود، نه؟ دفعه اولی که عیسی اومد به عنوان داور نیومد. یوحنا 3:17 میخونمش. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. پس عیسی داور ابدیه، اما بار اولی که اومد به همه گفت که من اومدم تا سال لطف خداوند را اعلام کنم، اومدم فیض را اعلام کنم. الان فصل فیضه. من برای این اومدم که شما را نجات بدم. فصل نجات، فصل فیض، و این فصل تا روزی که او برگرده ادامه پیدا میکنه. بار دومی که او بیاد به عنوان قاضی میاد. در دوم تسالونیکیان 1:6 میخونیم، زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج میدهند به رنج عوض دهد و شما را که رنج میبرید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوند عیسی همراه با فرشتگان نیرومند خیش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. او خدا نشناسان و نافرمانان به انجیل خداوند ما عیسی را کفر خواهد داد. جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلال قدرت او خواهد بود. واو، شدیده. پس بار دومی که عیسی میاد به عنوان قاضی میاد. در این بین عیسی در ما ساکنه و دلیل اینکه الان در ما ساکنه تا جایی که به سایر انسانها مربوط میشه اینه که فیض و انجیل رو بهشون بده تا نجات پیدا کنن. بعد او برمیگرده و به موضوع داوری میپردازه. پس در این بین جایی که ما هستیم او میگه دست از داوری و محکوم کردن مردم بردارین. من خودم بهش رسیدگی میکنم. همه یه نفس عمیق بکشین. تصور کنین چقدر از انرژیمون دیگه هدر نمیره. دیگه لازم نیست مردمو داوری یا محکوم کنیم. این خبر خوشه. این فیضه. پس اون میگه باید داوری رو کنار بذاریم و بعد شروع به دادن کنیم. خودمون رو وقف کنیم. او میگه ببخشایید تا بخشوده شوید. بخشی از دادن بخشیدن است. وقتی عیسی از طریق ما میبخشه، بدهید تا به شما داده شود. درباره بخشش مادی صحبت نمی‌کنه، درباره وقف کردن خودمون صحبت می‌کنه. فراتر از بخشیدن برین و زندگیتون رو برای یه نفر دیگه بذارین. یه وعده برکت هم با بخشش فیاضانه همراهه. بدهید تا به شما داده شود، پیمانه‌ای پر. این تصویری از خریدن کالاهایی مثل گندم به میزان خیلی بالا. پیمانه‌ای پر، فشرده. گندم در پیمانش خوب به پایین فشار داده میشه تا تمام جاهای خالیش پر بشه، تکان داده. بعد پیمانه رو تکون میدیم تا مطمئن بشیم داخلش هوای اضافه نباشه. و لبریز. بعد مقدار بیشتری بر اون ریخته میشه تا سرش لبریز بشه. منظورش اینه که شما یه پیمانه کوچیک خریدین ولی من تا جایی که بشه پرش میکنم و بعد میریزمش در دامنتون تا ببریدش خونه. پس همونطور که ازتون میخوام فیض ببخشیم و من با فیضی فراتر از اون چیزی که بتونین تصورش بکنین بهتون جواب میدم. وعده زیباست و ادامه میده زیرا با هر پیمانه‌ای که بدهید با همون پیمانه به شما داده خواهد شد. عیسی میگه پس ما قرار پر از فیض باشیم، یعنی با هر کسی که ارتباط برقرار کنیم کاندیدای مورد فیض قرار گرفتن خواهد بود. همه کاندیدای مورد فیض قرار گرفتن خواهند بود. هر کسی. ما دست از داوری برمی‌داریم، خودمون رو وقف می‌کنیم و بی قید و شرط محبتشون می‌کنیم. صرف نظر از رفتارشون ما خودمون رو وقفشون می‌کنیم. به این میگم فیض. من این هفته گفتگوهای زیادی درباره این موضوع داشتم و در یکیشون با رهبر یه دانشکده که مرد خیلی خوبی بود صحبت می‌کردم. دانشکده عالی در کالج معلی. اون گفت مرد جوانی در کلاس مطالعه کتاب مقدس ما از که ایمانداره ولی در یه رابطه آشکار همجنسگرایانه است. باش جلسه گذاشتم و درباره کلام خدا در این باره صحبت کردم و سعی کردم کمک راهنماییش کنم، ولی اون عملاً بهم گفت از وضعیتم راضیم و در هر صورت بهش ادامه میدم. اون گفت این شخص برای من یه چالشه. بهش گفتم میفهمم شاگردسازی چون این کسی سخته. اون گفت من عملا وقتی تو دانشکده میبینمش ازش دوری میکنم. گفتم واقعا؟ گفت آره برام سخته چون نمیخوام باهاش دیده بشم که بقیه فکر کنن رفتارشو تحمل میکنم. خوشحالم که اینو به زبون آورد چون خیلی ها اینطوری فکر میکنن ولی به زبونش نمیارن. ما گفتگوی خوبی داشتیم در این باره که ما با فیض رهبری میکنیم و مردم رو به هر شکل دوست داریم، صرف نظر از رفتار، انتخابها و تصمیماتشون. مسیح از طریق ما محبت میکنه. ما آزادیم که این کارو بکنیم. شما آزادین که این کارو بکنین. نگران مدیریت نظر دیگران نباشین. شما شاگرد عیسی هستین. بذارین او از طریق شما محبت کنه. و اگه شما بخشنده فیض هستین آمادگیش داشته باشین که اشتباه قضاوت بشین. عیسی هم همیشه اشتباه قضاوت میشد. نگرانش نباشین. اگه کسی حرفتون رو اشتباه فهمید بگین نه بیا صحبت کنیم. نگران نظر دیگران نباشین. فقط اجازه بدین عیسی از طریق شما محبت کنه. به این میگن فیض. ما از اینجاست که عمل میکنیم. پر از فیض. بخشی از شما میگین آره پیت آفرین چون به سمت فیض کج شدین. میگین بهترین موعظه ای بود که تا حالا شنیدم. ولی هنوز تموم نشده. آیات هنوز تموم نشده. ما پر از فیض و پر از راستی هستیم چون مسیح در ما ساکنه. بسیار خوب، اینو بذارم کنار. شما دوتا عزیز میشه بیاین بالا و کمک کنین؟ اونا نمیدونستن که میخوام همچین کاری کنم. لطفا از پله ها بیاین بالا. الان میگن دیگه هرگز رو صندلی‌های جلویی نمیشینیم. اسمتون چیه؟
تانیا.
سلام تانیا. میشه یه لطفی بکنی و اینو بذاری؟